آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از مؤسسه فرهنگی هنری گندم تماشاخانه پرویز پرستویی میشنوید. آبان ماه 96 نمایش تقدیر و مهتاب عسکری نویسنده، کارگردان و بازیگر هستم.
سلام، خسته نباشید. خوشحالم که در خدمت تماشاگران سایت تیوال هستم.
سلامت باشید. خانم عسکری، نمایش تقدیر به نوعی میپردازه به مقوله جنگ.
بله.
و اینکه شما داستان نمایشتون رو در بستری از جنگ روایت کردید.
بله.
از شکل گیری و خلق این اثر بگید به عنوان نویسنده کار.
عرضم به خدمت شما، من این متن و یه قسمتش که واقعیه، یه برداشتی از یه مستند بود، البته تو روزنامه نوشته بود که کارتوپلاک جوانه، یه جوان بسیجی با کارتوپلاک یه عراقی عوض میشه، یعنی این قسمتی از داستان واقعیه.
بله.
یه برداشتی از طرح این متنم واقعی بود که من نوشتم با چیزایی که بهش اضافه کردم و با یه تحقیقاتی که رفتم تو مرز عراق و بعد یه سریم به سوسنگرد و هویزه و مناطق جنوب زدم، یعنی یک سالی طول کشید. این متن رو نوشتم و بعدش هم که فرستادم واسه طرحش و جشنواره نویسندگی بسیج که اونجا طرحش تایید شد و بعدم برای دیالوگ نویسی اینا زیر نظر استاد منصور خلج طرحو پذیرفتند و تو بخش صحنه‌ای هم مقام اولو کسب کرد.
میتونید برای شنوندگان ما اشاره‌ای به داستان نمایش داشته باشید؟
داستان نمایش ما یه ابو ریاض، یه افسر عراقیه که برای پیدا کردن خانواده همون جوونی که کارتوپلاکش با فرزندش چند سال پیش عوض میشه و اونو پسرشو این جوان ایرانی رو میبره اشتباه، البته به اشتباه که نه، اینو میبرن به جای پسر خودش اشتباهی تحویلش میدن، بعد مجبورش میکنن که اینو واقعا قبول کنه، بالاخره رژیم بس بوده. برای پیدا کردن اون جوان ایرانی میاد به ایران، اما چون بارها میاد و دیده میشه و غیب میشه نمیتونه این خانواده جوان رو پیدا کنه. سری آخر که میاد، یعنی سری سوم، همزمان میشه با حمله داعش به مجلس. اونجا دستگیرش میکنن، فکر میکنن که این گروهی از داعشی هاست که مثلا قصد چیز داره، مثلا جاسوسی داره تو ایران. دستگیرش میکنن و طبق یه سری مراحلی که بازجویی های مکرر، بعد مشخص میشه که نه واقعا، بعد از سادگی هم که همین آقای داشته، مثلا تو بازپرسی ها یه سری حرفایی میزده که فکر میکنن آره واقعا جاسوسه، بعد مشخص میشه از سادگیش بوده. بعدن که طبق بازپرسی هایی که ازش میشه مشخص میشه که نه واقعا برای پیدا کردن خانواده اون جوونه اومده که به جای پسرش برده توی حرم امام حسین توی بغداد میخواسته ببره توی کربلا دفن کرده و در نهایت خانواده جوون رو پیدا میکنه و به وصیت اون پسر ایرانی عمل میکنه، رزمنده ایرانی.
با توجه به فرمایشاتتون اشاره کردید که شما مطالعاتی هم در این خصوص داشتید، میتونیم این نمایش رو به نوعی نمایش مستند محسوب کنیم یا نه؟
از چه نظر مستند؟
از جهت تحقیقاتی که انجام دادیم و اینکه بخشی از نمایش واقعیه.
بله.
از روند بیشتر برامون از روند تحقیقاتتون بگیم و اینکه شما یک سفری فرمودید داشتید.
بله.
ولی اینکه صحت و سقم این خبر چقدر واقعی بوده، همه اینا رو برامون اگه توضیح بدید.
که من رفتم تو مرز خوزستان با رزمنده هایی که از قبل بودن تو جنگ، مصاحبه‌ای کردم و تاریخ 500 ساله خوزستان رو خوندم. یعنی این متن من موقعی که حالا توی نمایشم مشخصه یه جور حالت اطلاع رسانی به مخاطب داره. آه. که مثلا یه نمونش که میگه بغداد یه نام ایرانیه.
واقعا میشه مستند.
بله. که میگه در آیین قدیم اوستا چطوریه، مثلا ماموره داره براش توضیح میده، یا مثلا اینکه میگه مشعشعیان اون موقع به اسلام ضربه زدن و سید محمد مشعشع خودش رو امام عصر معرفی کرد، یا داره میگه که قدیما به جای حوزه علمیه قم اون موقع توی هویزه می اومدن اونجا درس میخوندن چون به نجف اشرف هم نزدیکتر بود. اینا یه سری مقالات علمیه که من دارم توی متنم دارم اطلاع رسانی هم میکنم، علاوه بر یه نمایش داره هم مخاطب و سرگرم هم اطلاع رسانی میکنه، هم بازآفرینی و بازنمایی رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، هم گریزی به گروه های تکفیر تروریستی داعش، یعنی همزمان چند تا اثر رو با هم
دربنده. آره. خانم عسکری، چی میشه که شما به عنوان یک نویسنده و بعداً به عنوان کارگردان موضوعی انقدر براتون جالب و قابل تأمل میشه که شما حاضر میشید حتی به خاطرش، به خاطر تحقیقاتش سفر کنید به اون منطقه؟
علاقه دارم، اینکه چون من تو منطقه جنگی به دنیا اومدم. آره. تو منطقه کردستان
علقه قبلی.
آره. و واقعا احساس کنم یه دینی دارم، یعنی دینی بگردم از شهداست و اینکه ما نباید مثلا اینکه منتظر بشینیم، به گفته رهبرمون که میگفت شما منتظر نمانید، خودتون وارد میدان شوید، خودتون دست به عمل شوید، چون من دارم میبینم که همه دارن توی گروه های تئاتری دیگه ای کار میکنن. من گفتم خب من به عنوان یک کارگردان جوان 29-30 سالمه، من میام شیوه اجراییمو عوض کنم، من تو راه دفاع مقدس کار کنم، چون خیلی هم علاقه دارم. از سال 83 هم که تئاتر رو شروع کردم تو گروه هایی که بودم از اولش تو جشنواره دفاع مقدس بود و این علاقه منو خیلی بیشتر کرد، چون پدرم هم خودش از مثلا تو جنگ بوده، از خانواده ایثارگران هستیم، علاقه منو بیشتر میکنه به
این که بستر جنگ یک بستریه که باعث خلق آثار زیادی حداقل در حوزه سینما، تئاتر و حالا هنر میشه. این که خب این خیلی قابل تأمل و قابل تقدیره و همین تلاش شما، اما فکر میکنید به عنوان یک نویسنده و کارگردان در عرصه تئاتر پرداخت به موضوع جنگ، جنگی که در همون مقطع خب عواقبش ضرر زیانش هست و میتونه تا سالها بعد عواقب بدتری داشته باشه، بله. حواشیش بدرسه. هم قابل تأمله. به عنوان یک نویسنده و کارگردان فکر میکنید پرداخت به موضوعی در بستر جنگ چقدر میتونه کارکرد داشته باشه و اصولا اصلا کارکردی داره یا نه؟
بله 100%. الان من هنوز هم که وقتی به کردستان میرم دارم میبینم که چقدر تانک و نمیدونم وسایل جنگی دارن لب مرز میبرن، با این که مثلا چندین سال از جنگ گذشته، پس یعنی که ما هر لحظه باید جنگ رو احساس کنیم و این نباید یادمون بره که برادرای ما لب مرز رفتن جنگیدن، یا اینکه چقدر ما الان اسرایی داریم که هنوز نتونستن برگردن. من الان موقعی که رفتم تحقیق کردم یه سری هم آخه در مورد اسرا تحقیق میکردم، چون یه متنی هست الان زیر دستم هنوز در حال نوشتنش هستم در مورد اسراست. ما الان یه آسایشگاهی داریم مال اسیراست که یه خانم هایی هستن امدادگر بودن تو جنگ، هنوز هم روشون نشده برگردن، یعنی تو آسایشگاهی هستن که توی یاسوج هست. خب اینا چرا کسی بهشون پرداخت نمیکنه، کسی در موردشون صحبت نمیکنه، نمینویسه؟ بالاخره باید یه نویسنده باشه که در مورد اینا بیاد متن بنویسه و اینا آثار مهمیه و اینکه رزمنده های ما رفتن جنگیدن پشت خط نبرد، اگه اونا نمیجنگیدن ما الان به این راحتی نمیتونستیم زندگی کنیم
و ما منتظر باید بمونیم که انشالله کارهای بعدی شما هم در همین مقوله است.
بله 100%.
و همین اسرایی که بهش اشاره کردیم.
بله درسته، اصلا من میگم بالا و پایینم، من خیلی تلاش میکنم با این حال که دفاع مقدس هم تا به الان از ما حمایتی نکرده، انشالله بیان حمایت کنن، حرفای منو که گوش میکنن بیان حمایت کنن، اما اگرم حمایت نکنن باز میگم من به خاطر علاقهی که دارم و به خاطر شهدام که شده که حتی به خواب منم میان، شاید من همینقدر سهمم رو از این نمایش گرفتم که وقتی شهیدی به خواب من میاد شاید سهم من از این نمایش همین بود، شاید باور نکردنی باشه برای کسی، اما من این شهید مفقود الاثری که داستانش واقعیه الان من توی نمایشم استفاده کردم به خواب من اومد، شاید من سهمم از این نمایش، مزدم از این نمایش همین بود، نه این یه چیز مالی، همین برای من کافیه. بله همین معنویش. و اینکه باز هم ادامه میدم و همین ژانر مذهبی و دفاع مقدس برام بهترین تئاتر.
خودتونم توی نمایش به ایفای نقش پرداختید.
بله.
از نقشتون بگید و در جایگاه بازیگر نه کارگردان تحلیلتون نسبت به این شخصیت برای شنوندگان ما.
تحلیل از شخصیت،
اول یه توضیح راجع به نقشتون بدید.
بله خب این مادر شهیدیه که کرده، بعد اینکه میخوام بگم که کردها هم میتونن اعتقاد خیلی قوی و خاصی به امام حسین و واقعه کربلا داشته باشن، صحنه کربلا که
به جهت سنی بودن.
بله اینجور نیست که بگن مثلا مثلا من خودم وقتی سفری با پای پیاده به کربلا داشتم، همه به من گفتن ای تو کردی، کردا چجوری میرن کربلا؟ مثلا این واقعا برای من قابل قبول نیست که مردم همچین تفکری داشته باشن. شاید کردا خیلی بیشتر، من که خودم اعتقادم خیلی زیاده. و اینکه من اول که شخصیت خودم کرد انتخاب کردم، من شاید قبلا دیالوگامو فارسی میخوندم، یه دفعه دقیقه 90 گفتم که من باید تو این شخصیت کرد باشم که اول اینو ثابت کنم. یک دو اینکه اول اینو من بگم از قلم نیافته، دوستی ایران و عراق رو میخواستم نشون بدم که ایران و عراق تا چقدر میتونن با هم برادر و برابر باشند، که اینکه یه عرب با یه ایرانی میداره میکه اون موقع ها اصلا مرزی وجود نداشت که و باز هم میتونن با هم دوست باشن. که من میگم گفتم که این پسر رو برده و تو خاک عراق دفنش کرده. دو، مادر ایرانی داره میاد تو صحنه، میگه که پسرم همونجا دفن شده، داره خیالش راحت میشه، میگه بهش گفتم نرو اما بانو زینب اومد به خواب من. یعنی که این از اعتقاد یه مادر کرد میتونه باشه، از یه فرزند کردی که رفته جنگیده به خاطر امام حسین و آرزوش این بوده که تو کربلا دفن بشه. تا این حد تحلیل شخصیت از یه مادر شهید تنها فرزندش بوده و اینا.
چقدر خودتون رو به این مادر نزدیک دونستید که تونستید نقشش رو ایفا کنید؟ چون زمانی که یک بازیگر میخواد یک نقشی رو ایفا کنه، باید از جهت ذهنی و روحی و قلبی اون نقش رو باور داشته باشه و خودش رو در قالب اون نقش تصور کنه تا بتونه این حس رو به مخاطب القا کنه.
خب بالاخره مادری بوده که چندین سال از بچهش بیخبر بوده، یه پسر داشته که نبوده، حالا تنها پسرش بوده. من اینو تنها پسر خودم فرض کردم توی تحلیل شخصیتی که واسه خودم داشتم. بعد پسرش رفته، ازش بیخبر بوده، تو جنگ بر نگشته و بعدها یه آدمی که از عراق اومده و به دنبال خانواده، پیدا کردن خانواده اون جوان. و اینکه خودمو چجوری در قالب اون مادر قرار دادم، خب براش سخت بوده، چند سال بیخبر، یهویی یه نفر میاد این مادر رو شناسایی میکنه، بر طبق نشونهایی که به وزارت اطلاعات میده درست در میاد پسرش. خب مادر اول میاد خوشحاله، واقعا از خوشحالی نمیدونه چی بگه، داره میگه بابا دیشب اون وقت اومده بود خوابم، اینو بهم گفت، اونو بهم گفت، گفت که مادر فلان، و حتی این عربه داره میگه که آره من تو تل زینبیه دفنش کردم و اینا. از قالب این که خودمو چجوری به شخصیت مادر نزدیک کردم، خودمو توی جایگاه مادر گذاشتم دیگه، توی هم کامل. مثلا تو خانواده هامون بودن، بالاخره فرزنداشون رفتن بر نگشتن، شکست هایی که خوردن. بله.
چطور شد که خودتون این نقش رو ایفا کردین و به بازیگر دیگه ای ندادید؟
یک از علاقه خودم به بازیگریه، دو هم از این که چون خودم متن نوشته بودم فکر کردم که خودم تسلطم بیشتره، چون چند بار تست زدیم دیدم خودم حالا اتودایی که زدیم بله بهتر در میاد.
به من آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
امیدوارم که همیشه تئاتر روی صحنه بمونه و ما بتونیم بهتر و بیشتر کار کنیم توی عرصه دفاع مقدس و اینا.
سپاسگزارم از سرکار خانم مهتاب عسکری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.